این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام روس میگوید مسکو نگران برنامه هسته‌ای ایران است. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات شیوا نظرآهاری برگزار شد. و مجمع روحانیون مبارز حملات شبهای اخیر به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. امروز شنبه 13 شهریور ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 4 سپتامبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، اول با مانیا منصور در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرها ایران و جهان تا این ساعت.
کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه میگوید این کشور نگران برنامه هسته‌ای ایران است. این مقام روسی افزود پرسش‌های زیادی درباره این برنامه مطرح است و به همین دلیل نیز روسیه از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوواستی، آقای کاساچوف همچنین گفت نگرانی مسکو از برنامه هسته ایران بدان معنا نیست که روسیه آماده است مانند آمریکا وارد جنگ شود و با توسل به زور و حتی ابزار نظامی بر ایران فشار آورد، زیرا این اقدام نتیجه عکس خواهد داشت. وکیل مدافع شیوا نظرآهاری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی در ایران اعلام کرد آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش امروز شنبه در تهران برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریف گفت شیوا نظرآهاری به محاربه اجتماع و تباینی جهت ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. وکیل خانم نظرآهاری افزود به فرجام پرونده بدبین نیست. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب در ایران حملات چند شب اخیر به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. این مجمع روز شنبه در بیانیه اعلام کرد مهاجمان مجهز به ادوات و ابزاری بودند که فقط در اختیار نیروهای رسمی جمهوری اسلامی است. هواداران حکومت در شب‌های گذشته در حمله به منزل آقای کروبی از رهبران مخالفان دولت از سلاح گرم و گاز اشکاور استفاده کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید برخی تلاش میکنند تا به گفته او با لجبازی خدمات شاخص و بزرگ دولت را نادیده بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد روز شنبه در یک سخنرانی طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای طرح سهام عدالت و خصوصی سازی را از جمله این خدمات خواند. طرح‌های مورد اشاره آقای احمدی نژاد هم از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و هم شماری از نمایندگان مجلس و مدیران سابق کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش گمرک ایران اعلام کرد میزان واردات در 5 ماه نخست سال جاری از مرز 24 میلیارد دلار گذشته است. بر اساس این گزارش صادرات غیر نفتی ایران با احتساب معاونات گازی به بیش از 11 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. بدین ترتیب میزان واردات ایران در 5 ماه نخست سال جاری بیش از 2 برابر صادرات بوده است. و در پایان که مقام‌های پاکستان اعلام کردند شمار قربانیان بمب‌گذاری انتحاری در شهر کویت به 65 نفر افزایش یافته. یک بمب‌گذار انتحاری روز جمعه خود را در میان شیعیانی که به مناسبت روز قدس راهپیمایی می‌کردند منفجر کرد. این عملیات انتحاری 10 زخمی نیز بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم مانیا منصور. و اما ببینیم در مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارش‌هایی می‌شنوید. نخست با یک شاهد عینی نگاهی خواهیم داشت به درگیری‌هایی که روز جمعه دیروز میان نیروهای امنیتی و لباس شخصی و طرفداران آیت الله دستغیب بر سر بستن مسجد قبا رخ داده است. سپس بررسی خواهیم داشت از رایج شدن شکستن حرمت سنتی مراجع تقلید در ایران در زمان استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی. تنگتر شدن دایره روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای جهان در پی تحریم‌ها موضوع گزارش بعدی ماست. و سرانجام نگاهیم خواهیم داشت به حرفهای وزیر اطلاعات مبنی بر بازسازی وزارت اطلاعات در امر ولایت پذیری نیروهای امنیتی و گفتگویی با خبرنگارمان در آلمان خواهیم داشت درباره تجمعی که به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال 67 در ایران برگزار شده است. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله می توانید برنامه هفتگی دیدگاه را بشنوید که نگاهی دارد به وقایع سیاسی و اجتماعی ایران در یکی دو ماه اخیر. با ما بمانید. روز جمعه و همزمان با روز قدس در ایران، مسجد قبای شیراز شاهد درگیری‌های میان نیروهای طرفدار رهبر جمهوری اسلامی و هواداران آیت الله محمد علی دستغیب از اعضای مجلس خبرگان بود که به زخمی شدن چند نفر منجر شده. آقای دستغیب چندی پیش در سخنانی انتقادآمیز خواستار رعایت قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شده بود که در پی این انتقاد مسجد قبا، یعنی محل سخنرانیش، از سوی هواداران آقای خامنه‌ای مورد حمله قرار گرفت. یک شاهد عینی در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار درباره جزئیات درگیری‌های روز جمعه در مسجد قبای شیراز میگوید.
از روز پنجشنبه تو شیراز زمزمه هایی بود در مورد این که یه عده میخوان حمله بکنن مسجد قبا و مراسم اونجا رو به هم بزنن. روز پنجشنبه که دوستان با خبر شدن، صحبت هایی که با جناب دستگیر کردن و قرار شد که ایشون پادرمیونی بکنن، ایشون یه تعداد نماینده خودشون رو فرستادن به نیرو انتظامی و فرمانداری. نیرو انتظامی بحث تامین امنیت مسجد مراسم احیا رو داشتن که متاسفانه نیروی انتظامی همکاری نکردن و گفتن ما نیرو نداریم و نمیتونیم کسی رو بفرستیم واسه امنیت مسجد. از نیروی انتظامی که ناامید شدن، بچه‌ها رفتن فرمانداری و فرمانداری به اصرار دوستان، فرمانداری قرار شد که یه تعدادی رو بفرسته دور تا دور مسجد و داربست بلند ببندن که کسی غیر از به قول معروف کسایی که خود طلبه ها و بچه هایی که هست دوربر مسجد نتونن وارد مسجد بشن و کسی نتونه به مسجد آسیب برسونه.
پس این حصاری که میگن از طرف نیروهای دولتی کشیده نشده؟
چرا، در واقع یعنی نیروهای فرمانداری هم نیروهای دولتی هستن،
منتها با تقاضای خود آقای دستغیب و دیگران.
ببینید، تقاضای دستغیب این نبود که دار بسته بندن، خود فرمانداری گفتن ما تنها کاری که میتونیم واسه تامین امنیت بکنیم اینه که کسایی که توی مسجدن، یعنی وقتی رفتن داخل مسجد و در رو بستن و این حصار بسته شد، دیگه کسی نتونه بیاد و تعرض بکنه. اول یه تعداد محدودی توی مسجد بودن، ولی زمزمه ها که بیشتر شد که ممکنه حمله بشه و بخوان به مسجد آسیب بزنن و به طلبه ها و هوادارهای آیت الله دستغیب آسیب بزنن، مردم هم اومدن، یعنی یه تعدادی بیشتر اومدن تو مسجد و تقریبا میشه گفت مسجد مملو از جمعیت بود. تا صبح تا سحر که مراسم ادامه داشت، خدا رو شکر بین مراسم هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی دم صبح قبل از اذان یه تعداد از این بسیجی ها ریختن و دوربر مسجد و از داربست ها اومدن بالا و حالا خدا میدونه یه تعدادی هم البته نیروی انتظامی بودن و هیچ کاری نکردن، یعنی تعدادشون خیلی اندک و انگشت‌شمار بود که اونم متفرق شدن. این وقتی دیدن اوضاع داره شلوغ میشه، نیروی انتظامی هم متفرق شدن و این بسیجی ها وارد شدن و از سقف مسجد اومدن پایین. اوضاع که شلوغ شد دیگه درگیری پیش اومد، یعنی بین مردمی که داخل مسجد بودن و بسیجی هایی که سعی داشتن وارد مسجد بشن و شعار میدادن و درگیری اینقدر شدید شد که دیگه مشخص نبود اوضاع چطوره، یعنی بین هر دو طرف درگیری بود و تقریبا میشه گفت از هر دو طرف هم زخمی زیاد شدن، یعنی از طلبه ها و مردمی که داخل مسجد بودن تعداد خیلی زیادی زخمی شدن. بسیجی هم خب به تبع دیگه درگیری دو طرف بود، دیگه از اونا هم زخمی شدن. درگیری تقریبا میشه گفت از صبح تا نزدیکای بعد از ظهر ادامه داشت و حوالی بعد از ظهر مردم تونستن کنترل مسجد رو دست بگیرن و بسیجی ها و نیروهای لباس شخصی که وارد اون منطقه شده بود دور بکنن. دیگه طوری شد که نیروی انتظامی هم که وارد عمل شد، تقریبا میشه گفت شوهای شاید بگم 100 متری کوچه های اطراف مسجد هم نمیذاشتن کسی وارد بشه و کلا اون منطقه رو عبور ممنوع کردن.
گفتگوی همکاران فریدون زرنگار رو میشنیدید با یک شاهد عینی در شیراز که از وقایع مسجد قبای شیراز با ما میگفت. روز جمعه همزمان با حمله به منزل مهدی کروبی در تهران، در شیراز هم به مسجد محل تدریس آیت الله محمد علی دستغیب حمله شد. حفظ حرمت بیت و محل تدریس مراجع تقلید در عرف شیعیان سنتی دیرینه به شمار می رود، به ویژه در ایران. اما در جمهوری اسلامی موارد متعددی از نادیده گرفته شدن این سنت دیده شده. مراد ویسی در این باره گزارشی دارد.
آیت الله محمد علی دستغیب از نظر شاگردان و مقلدانش یکی از مراجع تقلید ایران است. آیت الله دستغیب در چند ماه گذشته نه تنها از رفتارهای حکومت با مردم، بلکه به طور مستقیم از شخص آیت الله خامنه ای رهبر ایران انتقاد کرده و گفته است:
خب بنده خدا نگید، خب بیای شرکت انتخابات دیگه، وقتی که من شرکت کردم چرا میزنید بهش؟ عکس‌هاش هست، همه چی هم هست، ما که بیداری فرق نمیزنیم که یعنی هر شد که شما میزنید، مسجد ما مسجد ضرار شده، نافهم و ایتی چهردی که داری میزنید تو اعتماد نمی کنی برای مردم، تو امانت داری، تو اهل بهشتی و ما از جهنم هستیم، برو دنبال کارت رو خدا بشین یک گوشه توبه بکن از این کارو گرفتی کردیم، عذرخواهی بکن از ملت.
طبق عرف شیعیان، حفظ حرمت بیت یا همان منزل و دفتر مراجع تقلید از سنت‌های واجب به شمار می‌رود. اما نگاهی به تجارب 32 سال گذشته در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در مقاطع مختلفی به بیت شماری از مراجع تقلید حمله شده و حتی خود آنها در حصر و یا بازداشت قرار گرفتند. شاید نخستین مورد برخورد حکومت با آیت الله سید کاظم شریعت مداری باشد. در سال 1361 آیت الله شریعت مداری به اتهام همکاری با آنچه که کودتای صادق قطبزاده خوانده شد از مرجعیت خلع و مجبور به حبس خانگی و حتی اعتراف تلویزیونی مبنی بر گناهکار بودن خود شد.
و از این قصود یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و ملتزم میشوم که در آینده امثالی این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم.
در سال 1365 آیت الله سید رضا صد، دیگر مرجع تقلید معروف، نیز هنگامی که قصد داشت بر جنازه آیت الله کاظم شریعت مداری نماز بخواند، مورد غضب حکومت قرار گرفت و حتی بازداشت شد. بازداشتی که در مورد یک مرجع تقلید و در حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. سومین مرجع تقلیدی که مورد غضب و حصر خانگی جمهوری اسلامی قرار گرفت آیت الله سید محمد شیرازی بود، همان فردی که در دهه 40 هنگام تبعید آیت الله خمینی به نجف او را مورد تکریم و احترام قرار داده بود. اما همین آیت الله سید محمد شیرازی هنگامی که شروع به انتقاد از جمهوری اسلامی کرد، مورد خشم حکومت قرار گرفت و به انزوا رفت و حتی جنازه‌اش همانند جنازه آیت الله شریعت مداری توسط حکومت دفن شد و نه خانواده‌اش. آیت الله سید محمد روحانی نیز از دیگر مراجعی بود که به مدت 12 سال در خانه خود حبس شد. آیت الله محمد صادق روحانی، برادر کوچکتر آیت الله محمد روحانی، نیز به مدت 15 سال به حصر خانگی فرستاده شد. دیگر مرجع تقلید معروفی که 17 سال تحت حصر خانگی به سر برد، آیت الله حسن طباطبایی قمی، از معروفترین علمای مشهد و همدوره آیت الله خمینی در مبارزه علیه رژیم شاه بود. آیت الله طباطبایی قمی هنگامی که به اصل ولایت فقیه اعتراض کرد، به مدت 17 سال و تا هنگام مرگ در سال 1386 در حصر و فشار بود. اما شاید مشهورترین مصداق مراجعی که تحت فشار و حصر جمهوری اسلامی قرار گرفتند، آیت الله حسین علی منتظری باشد. آیت الله منتظری هنگامی به حصر خانگی فرستاده شد که به طور مستقیم به شخص آیت الله خامنه ای حمله کرد و وی را فاقد صلاحیت برای مرجعیت دانست.
ولایت فقیه اونجور نیست که یه تشکیلات سلطنتی و یه مسافرت های میلیاردی و اینجور چیزا، اینا به ولایت فقیه که ما گفتیم آقا جون تا چیز میشه دامن که زده ولایت فقیه، زده ولایت فقیه، خدا بابا تو بیامازه. مرجعیت چرا دیگه؟ مرجعیت که شما نیستی در چند مرجعیت، و ما بهش تذکر دادیم، گفت این شما میگن فتواش مثل فتوا امام. خب این معنیش مبتذر کردن مرجعیت شیعنی زورکیت ودن هفت و گفتن که ایشون هم جز بکنن، نیست ایشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده دیگه رو در بسید.
از آخرین مراجع تقلیدی که بیت، منزل و دفتر وی مورد حمله طرفداران حکومت قرار گرفتند، میتوان از آیت الله یوسف ثانعی نام برد. مرجعی که از سوی روحانیون طرفدار حکومت از مرجعیت خلع شده، اما در یک سال گذشته به شدت از رفتارهای حکومت با معترضان پس از انتخابات انتقاد کرده و گفته است:
آیا جناب آقای مهندس موسوی تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
در مجموع چنین مصادیق مکرری در تعرض حکومت جمهوری اسلامی به بیت و دفاتر مراجع تقلید ناراضی و منتقد مؤید این نکته است که حکومت ایران مراجع تقلید معترض و منتقد را چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره آیت الله خامنه‌ای تحمل نکرده است. اما در دوران آیت الله خمینی، در حالی که مراجع مورد غضب حکومت به حصر خانگی و انزوا می رفتن، تجربه دوره آیت الله خامنه‌ای نشان می دهد کسانی چون آیت الله منتظری، آیت الله ثانعی و اخیراً آیت الله دستغیب به جای سکوت و انزوا حمله به شخص آیت الله خامنه‌ای و زیر سوال بردن مشروعیت شخص وی و حکومتش را در پیش گرفتند.
مراد ویسی بود که از حفظ حرمت بیت و محل تدریس مراجع تقلید در عرف شیعیان سنتی و شکستن آن در جمهوری اسلامی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد چندی پیش در واکنشی به دور تازه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از بابت قطع ارتباط با اروپاییان و دیگر کشورهای غربی زیان نخواهد دید و این غربی‌ها هستند که از اقتصاد ایران محروم می‌شوند. اما حالا کشورهای آسیایی قدرتمند در عرصه اقتصاد هم یکی پس از دیگری به جمع کشورهایی می‌پیوندند که نمی‌توانند رابطه آزادانه با اقتصاد ایران داشته باشند. به نظر می رسد حلقه روابط اقتصادی و تجاری ایران در حال تنگتر شدن است. گزارشی بشنویم از آرش حسنیا درباره تغییر شرکای تجارت خارجی ایران.
گمرک جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران را منتشر کرده است. بخشی از این گزارش تکرار حدیث همیشه واردات و صادرات ایران در سالهای اخیر است. از جمله آن که همچنان نسبت واردات به صادرات غیر نفتی بیش از 2 برابر است. بر اساس این گزارش در 5 ماه نخست امسال بیش از 24 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران وارد شده، اما در همین مدت مجموع صادرات غیر نفتی به کمی بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. البته در این گزارش نکات مهمتری از 2.4 برابری بودن واردات بر صادرات نیز وجود دارد. بنزین در گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران همچنان صدرنشین فهرست اقلام عمده وارداتی است و 10% از کل واردات ایران به واردات بنزین اختصاص دارد. اما در این گزارش حتی مهمتر از بر صدر نشستن بنزین در فهرست اقلام وارداتی به ایران تغییر تدریجی ترکیب شرکای تجاری ایران است. به طور مثال کشوری مانند آلمان از رتبه 2 بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات به ایران به جایگاه 3 رانده شده و کشور چین جایگزین آلمان شده است. کشور سوئیس از جمع 5 صادرکننده عمده به ایران خارج شده و جایگزین آن کشوری مانند ترکیه است. ضمن آنکه کشور کره جنوبی نیز به تدریج سهم کمتری در این بین دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، آسیایی شدن اقتصاد ایران را اتفاقی مهم تلقی کرده و میگوید
سیر تحولات اقتصادی ایران به خصوص در رابطه با بازرگانی ایران با جهان این هست که بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش طی این 31 سال سمت و سوی آسیایی به خودش گرفته و آسیایی شدن این بازرگانی تأثیرات بسیاری داشته بر اقتصاد ایران. یک تحول دیگری که به نظر من مهمتر هم هست منطقه‌ای شدن هرچه بیشتر بازرگانی خارجی ایران هست. ما می‌بینیم که به تدریج نقش کشورهایی مثل ترکیه به خصوص در ارتباط با صادرات به طرف ایران افزایش پیدا می‌کنه و به ویژه با پیدایش بازارهای تازه‌ای مثل عراق و افغانستان صادرات ایران به همسایگانش و به کشورهای منطقه به تدریج گسترش پیدا میکنه و این در واقع خارج از مسئله مربوط به تحریم ها یک پیامدی هست در این حال هم طبیعی و هم مثبت.
این اقتصاددان مقیم پاریس اگرچه آسیایی شدن اقتصاد ایران و منطقه‌ای شدن تجارت ایران را امری مثبت تلقی می‌کند، اما در این حال آفاتی را برای محدود شدن اقتصاد ایران در تجارت با چند کشور خاص متصور است.
اصولا در عرصه بازرگانی جهانی ما شاهد دو تحول هستیم. یکی تحول در راستای جهانی شدن هست که به این معنی که کشورها بیش از پیش مبادلات با راه دور خودشون را افزایش می‌دهند، و یکی تحول در عرصه منطقه‌ای شدن هست. این به این معنی است که کشورها در همون زمان در سطح همگرایی و ادغام منطقه‌ای خودشون رو پیش می‌برند. متاسفانه در مورد ایران این دو پدیده همراه نیست و ما می‌بینیم که منطقه‌ای شدن بازرگانی خارجی ایران همزمان هست با کاهش ارتباطاتش با چند قطب بسیار پویای اقتصادی دنیا که البته قطب آمریکا قدیمی بوده ولی قطب اتحادیه اروپا تازگی داره و همینطور قطب بسیار پویای ژاپن. متاسفانه در مورد ایران افزایش روابط منطقه‌ایش همراه نیست با گسترش روابطش با دیگر اقتصادهای دوردست.
فریدون خاوند موقعیت تازه ترکیه و ایران در این بین را اینگونه تحلیل می کند.
ایران بیش از پیش تبدیل میشه به یک نوع به اصطلاح شریک دست پایین ترکیه. ایران شروع کرده و ادامه ده به صادرات کالاهای خام به ترکیه و در ازای این کالاهای خام از جمله گاز بیش از پیش مواد ساخت شده دریافت میکنه. ما میبینیم که نوع روابط شمال و جنوب یا کشور پیشرفته و کشورهای عقب مونده به نوعی در روابط ایران و ترکیه تکرار میشه که این یکی از پیامدهای محدود شدن روابط ایران است با قطبهای پویای اقتصاد جهانی.
به نظر میرسد کشورهای غربی نیز به دقت این تغییر در ترکیب شرکای تجاری ایران را مورد توجه قرار دادند. پس از درخواست آمریکا از کره جنوبی و ژاپن برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران که منجر به تحولاتی در راستای تحقق خواست آمریکایی ها شد، حال اتحادیه اروپا از چین خواسته تا جای خالی تحریم کنندگان ایران را پر نکند و دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ترکیه از مقام‌های ترک خواستار همکاری این کشور با تحریم‌های جهانی علیه ایران شده است.
آرش حسنیا گزارش می‌داد از وضعیت اقتصادی ایران پس از تحریم‌ها. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز جمعه گفت که این وزارتخانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران اقدام به خودترمیمی شایسته و بایسته و بازسازی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی این موضوع را در ارتباط با نقطه قوت مهم وزارت اطلاعات به گفته او که ولایت مداری است در این وزارتخانه اعلام کرده است. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات گفت که آن وزارتخانه پس از جریان فتنه 88 توانست متناسب با حجم توطئه‌های دشمنان خارجی و داخلی ملت ایران خود را بازسازی کند و با اقتدار کامل و با کمک سایر نهادها و سازمان‌های نظام فتنه را خنثا کند. پایان نقل قول. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان فتنه و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالفان دولت به عنوان سران فتنه نام می‌برند. این نخستین بار نیست که بحث‌هایی مانند ترمیم یا بازسازی از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مرداد ماه سال جاری برای نخستین بار به حمایت برخی از پاسداران از رهبران مخالفان دولت اذعان کرد. بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان درباره تغییر و تحولاتی که در دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است با اشاره به برکناری‌هایی که پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته به خاطر مخالفت برخی از مقام‌های وزارت اطلاعات با بحث براندازی نرم نظام انجام شد می‌گوید
وزارت اطلاعات در همین انتخابات 22 خرداد دیده شد که در بدنش تعداد زیاده بودن که به موسوی رأی داده بودن و در نتیجه برای خود حکومت سنگین بود که کادرهای وزارت اطلاعاتشون چین عمل کردی داشته باشد. وقتی مصلحی سر کار اومد، گرچه احمد نژاد قبلا معاونین را تغییر کرده بود ولی در بدنه خود وزارت اطلاعات هم دست به تصویه وسیع زدن همینطور در مورد رابطه با سپاه هم این مسئله پیش رفت که در اونجا هم تصفیه های صورت گرفت و تلاش کردن که هم سپاه هم وزارت اطلاعات یک دست بکنن تا به این وسیله عملکرد اینها بالا بره و بتونن با این جنبشی که بعد از 23 خرداد برخواسته مقابله بکنن.
آقای خلیق فعال سیاسی در آلمان به این پرسش که آیا اصولا دستگاه های امنیتی و نظامی در پی تغییرات و برکناری آن دسته از اعضای خود که از جنبش سبز حمایت می‌کردند موفق به برقراری وضعیت مطلوب خود شدند پاسخ می‌دهد شاید این هدف در کوتاه مدت امکان پذیر باشد،
ولی در دراز مدت به این صورت نیست، به ویژه اینکه کشور ما بر اثر این حکومت با بحران‌های جدی در عرصه‌های دیگه مواجه است، از بحران اقتصادی بگیر از بحران مشروعیت و تحت فشارهای بین‌المللی که الان قرار داره، تحریم‌های بین‌المللی، تأثیرات جدی که روی اقتصاد کشور گذاشته و مسائل دیگر، اینها دارن رو هم انباشته میشن و به ویژه اینکه در نیمه دوم سال هم برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها میخواد به اجرا در بیاد و طبعا اون پیامدهای جدی خواهد داشت. در حکومت‌های دیکتاتوری هم دیدیم که ارگان‌های سرکوب تأثیرات دارند، ولی هیچ تأثیراتشون اینقدر جدی یا دراز مدت نبوده که بتواند این حکومت‌ها را حفظ بکند.
وزیر اطلاعات همچنین دشمنان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در حوزه‌های فرهنگ، ادب، هنر، تاریخ، صنعت، تجارت، سیاست خارجی، دانشگاه‌ها و مدارس برنامه‌ریزی کرده‌اند. او در این حال افزود دشمنان با راه اندازی رسانه‌های مختلف ماهواره‌ای و اینترنتی و تشکیل گسترده شبکه‌های اجتماعی قصد ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی زیربنایی و براندازی فرهنگی و سیاسی داشتند. حیدر مصلحی اضافه کرد شبکه‌هایی که تشکیل شده بودند و به کف خیابان می‌آمدند و اغتشاش می‌کردند را به روش‌های مختلف دچار اضمحلال کردیم. وی گفت با رأفت و عطوفت مثال زدنی اعضای شبکه‌ها را ارشاد، نصیحت و توجیه کردیم که تقریباً همه آنها اظهار ندامت و پشیمانی کردند. پایان نقل قول. این سخنان در حالی ابراز شدند که پس از آغاز اعتراض‌ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور 100 نفر بازداشت و 10 نفر زندانی شدند. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر بارها از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر بازداشت شدگان سخن گفتند. همچنین برخی از بازداشت شدگان مانند محمد نوریزاد و حمزه کرمی درباره شکنجه خود در زندان مطالبی را منتشر کردند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. و اما در سال 1367 در تابستان آن سال واقعی اتفاق افتاد که هنوز و هنوز در خاطرهای بسیاری از ایرانیان زنده است و آن کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بود که در ماهای مرداد و شهریور 67 طی 2 ماه با حکمی از سوی آیت الله روح الله خمینی زندانیانی که حتی حکم گرفته و در حال سپری کردن زندانشان بودند به جرم همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی دست دسته اعدام شدند. در گرامی داشته یاد و خاطره آن جان باختگان در ساعت 16 امروز تظاهراتی در شهر کلن آلمان برپا شده که همکارم شهرام میریان از این تظاهرات برای ما گزارشی خواهد فرستاد. آقای میریان صدای منو دارید؟
بله، سلام بر شما.
سلام بر شما. آقای میریان چه خبر از این تظاهراتی که قرار هست در شهر کرن در حال برپایی است در حال حاضر همینطوره؟
بله بله. عرض موضوع برای این که چون زمان کوتاه هست اجازه بدین که من با این جمله شروع کنم که ما هرگز جنایات گذشته در ایران رو فراموش نمی کنیم. این عنوان یک سلسله حرکت های اعتراضی هستش که از این هفته با آغاز ماه شهریور در شهرهای اروپا از جمله در آلمان در محکوم ساختن اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67 برپا شده. یکی از اولین حرکت‌ها در این سمت و سو تظاهراتی است که همین الان در شهر کلن آلمان از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شکل گرفته. در دست شرکت کنندگان در این حرکت گل‌های سرخ و در دست دیگرشون من عکس‌های زندانیان سیاسی رو می‌بینم. البته برخی هم عکس‌هایی رو به گردن خودشون آویختن. قراره که این گل‌ها در پایان این تظاهرات برای گرامی داشت یاد و خاطره آن دست از زندانیان سیاسی که در آغاز دهه 60 و همینطور در شهریور سال 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند ادعای رودخانه راین سپرده بشه. در فراخوان این تظاهرات هم به علت و علل سپردن این گلها به رود راین اشاره شده و آمده که چون درهای خاوران در جنوب تهران به روی بازماندگان قربانیان دهه 60 بسته شده، شرکت کنندگان در تظاهرات به نمایندگی از اونها گلها رو به یاد اعدام شدگان در زندانهای جمهوری اسلامی در آب رودخانه راین میاندازند.
سپاسگزارم آقای میریان از شما. تا ثانیه‌ای دیگر با خبرها با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. تا دقایقی دیگه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود که نگاهی دارد به وقایع سیاسی و اجتماعی ایران در یکی دو ماه اخیر. اما پیش از آن با آزادی اسدی هم راه بشیم که در استودیو خبر به ما پیوسته با آخرین خبرهای ایران و جهان مروری کنیم بر این خبرها. آزاده،
ممنونم مهداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. مجمع روحانیان مبارز از تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب در ایران حملات چند شب اخیر به منزل مهدی کروبی را محکوم کرد. این مجمع روز شنبه در بیانیه اعلام کرد مهاجمان مجهز به ادوات و ابزاری بودند که فقط در اختیار نیروهای رسمی جمهوری اسلامی است. هواداران حکومت در شبهای گذشته در حمله به منزل آقای کروبی از رهبران مخالفان دولت از سلاح گرم و گاز اشکاور استفاده کردند. مجمع روحانیون مبارز این حمله ها را رفتار جنایت آمیز خوانده و نیروها و دستگاه های مسئول را به بی‌تفاوتی متهم کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید برخی تلاش میکنند تا به گفته او با لجبازی خدمات شاخص و بزرگ دولت را نادیده بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی نژاد روز شنبه در یک سخنرانی طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای طرح سهام عدالت و خصوصی سازی را از جمله این خدمات خواند. طرح‌های مورد اشاره آقای احمدی نژاد هم از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و هم تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران سابق کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. و وکیل مدافع شیوا نظرآهاری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، اعلام کرد آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش روز شنبه در تهران برگزار شده است. محمد شریف گفته است شیوا نظرآهاری به محاربه، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. وکیل خانم نظرآهاری افسوده به فرجام پرونده بدبین نیست. شیوا نظرآهاری از مؤسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر سال گذشته هنگامی که برای شرکت در مراسم تشییع آیت الله منتظری به قم می‌رفت بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. و مقام‌های پاکستان اعلام کردند که تعداد قربانیان بمب‌گذاری انتحاری در شهر کویته به 65 نفر افزایش یافته است. یک بمب‌گذار انتحاری روز جمعه خود را در میان شیعیانی که به مناسبت روز قدس راهپیمایی می‌کردند منفجر کرد. این عملیات انتحاری ده‌ها زخمی هم بر جای گذاشته است. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. قبلا در بمب‌گذاری انتحاری دیگری در شهر لاهور که چهارشنبه گذشته روی داد، دست کم 35 تن کشته شدند. مهداد،
سپاسگزارم آزادی اسدی. و اما بریم به برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنویم که همینطور که گفتم به وقایع سیاسی اجتماعی ایران در یکی دو ماه اخیر نگاهی خواهد داشت.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موج موضع‌گیری تشکل‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی و روحانی منتقد دولت در محکوم کردن چند شب پیاپی حمله لباس شخصی‌ها به خانه مهدی کروبی، یکی از دو نامزد همچنان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته ادامه دارد و همچنین واکنش ها به حمله همین عناصر به تجمع کنندگان منتقد دولت در مسجد قبای شیراز در روز جمعه. اما حتی پیش از حمله های یاد شده، آگاهان سیاسی ایران مخاطبان خود را متوجه تغییر شیوه برخورد لباس شخصی ها و دیگر ماموران حکومتی به معترضان کرده بودند، یعنی پیشگیری هر گونه تجمع و اعتراض خیابانی، جلسه یا سخنرانی به جای مقابله با آن بعد از واقعه. تاریخ معاصر ایران پر است از نقطه عطفهای سیاسی، رویدادهایی که مناسبات معترضان و حاکمیت را دگرگون کرده و در پی آن با بروز ناامیدی یا امید مخالفان به بازنگری در شیوه برخورد خود با حاکمان پرداختند. از گذشته های دور که بگذریم، در همین قرن اخیر به جز 14 مرداد 1285 روز صدور فرمان مشروطیت میتوان به نقطه عطفای دیگری اشاره کرد. از جمله مهمترین آنها قبل از انقلاب سوء قصد به محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327، اقدام نظامی اعتراض خیابانی و ساقط کردن دولت محمد مصدق در 28 مرداد 1332، سرکوبی معترضان هوادار آیت الله خمینی در 15 خرداد 1340، اقدام مسلحانه در سیاهکل در 19 بهمن 1349، سرکوبی معترضان در میدان ژاله تهران در 17 شهریور 1357، و در پی انقلاب شدت گرفتن رویارویی خونین میان جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح بعد از 30 خرداد 1360، پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1376، 1 آذر 1377، و قتل‌های زنجیره‌ای پاییز آن سال، اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد 1388، و سرانجام عاشورای خونین تهران در 9 دی 1388. آیا حمله های هفته گذشته و جلوگیری از بروز هر گونه تظاهر علنی در روز قدس را باید نقطه عطف دیگری دانست یا نه؟ رهبران اصلاح طلب در پی رویدادهای اخیر به دعوت از معترضان برای شرکت در تظاهرات خیابانی در روزهای رسمی افشاگری و صدور بیانیه ادامه خواهند داد یا اقدامهای جدیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد در مشهد، داریوش همایون رایزن حزب مشروطه ایران در ژنو، و بابک امیر خسروی عضو شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاریس. آقای جوادی حصار، آیا معترضان سازمان دهندگانشون به این نتیجه رسیدن که از یه مرحله گذشته شده و وارد مرحله جدیدی شده اعتراض، آیا نقطه عطفی رو میبینن که زمانی آغاز شده یا در آستانش هستی؟
اینها فکر میکردن بعد از یه مدت کوتاهی مسئله جنبش سبز رو به فراموشی میسپارن، ولی پیگیری های مداوم سران جنبش سبز و حمایت های معنوی و فضای مجازی و اینترنتی که از جنبش سبز شکل گرفت نشون داد که این جنبش زنده است و اون تصوری که با سرکوب چند ماهه میشود مسئله رو به فراموش سپرد تحقق پیدا نکرد. ولی اینا الان به این مرحله رسیدن که اون رفتار گذشته نتیجه نداده و به تعبیر خودشون مشی مسالمت آمیز و یا به تعبیر دیگر جذب حد اکثری که اونها حرف شدن جامعه عمل به خودش نپوشیده، لذا به نحوی که نه به حسابشون نوشته بشه و نه هم از حیطه اختیارشون دور بیفته متعرض افرادی بودن که عرصه به زعم اونها دارن پاشون از گریمشون زیادتر دراز میکنن. و آقای کروبی از جمله این افراد است که به تعبیر اونها وارد محدوده ممنوعه شده و داره روی عده زیادی رو به سران جریان راست باز میکنه و باعث میشه که اونها نقدشون رو متوجه مقامات اصلی کشور بکنن.
میشه خلاصه بکنیم؟
نامه اخیری که آقای کروبی نوشت و نامه‌ای که خانم آقای کروبی خطاب رهبری نوشتن طرفداران اون جریان رو خیلی عصبانی کرده. تصورشون این است که ورود به فاز افتگاه مستقیم با رهبری توسط آقای کروبی فضای جدیدی به ایجاد خواهد کرد که دیالوگ از حد احمدی نژاد گذشت خواهد کرد و مخاطب شخص رهبری خواهد بود. ایشان باید جوابگوی اتفاقاتی که پیش رو هست باشد و بنابراین با تعرض، البته شاید هم فعلی تحت حمایت نباشند، به کاسه های از آشتاق‌تر این کار رو بکنن، اما برداشتشون این بوده که با تعرض و می شود آقای کروبی رو و جریان سبز رو منفعل کرد.
آقای همایون، با پیشگیری از هر گونه اجتماع گردهمایی و سخنرانی معترضان، جامعه آیا به نظر شما وارد نقطه عطفی شده یا نه؟
چرخشگاه یا نقطه عطف وسیع‌تر از اینه. ما وارد یه مرحله دیگری از یه فرایندی شدیم که از خود جمهوری اسلامی شروع می‌شود، ولی به ویژه از انتخابات 22 خرداد ما شاهد شکل‌گیری منظم طبق نقشه هستیم. این رژیم‌های دیکتاتوری همه یک فرایند رو طی می‌کنن، همه یک مسیر رو طی می‌کنن. به تدریج فشارها زیادتر میشه و محدودیت‌ها بیشتر میشه تا جامعه به زعم اونها یک دست بشود. جمهوری اسلامی حالا به این مرحله خیال دارد برسد. حالا اون که میتوانند نمیتوانند ممکن است که بهش برسیم. اما طرح این است که با پیشرفت‌هایی که کرده‌اند از لحاظ سازماندهی، از لحاظ جلب حداکثر نیروهای عقب‌مانده اجتماعی و به اصطلاح لومپن‌ها و اوباش شهری و پول دادن به اینا، یه عده زیادی رو عجیز کردن برای یک مقاصدی ازشون استفاده میکنن بر ضد مردم. ما وارد این مرحله شدیم، ولی فشار آوردن بیش از اندازه روی یک جامعه زندهی مثل ایران نتایج معکوس خواهد داشت. در ایران در این عصر با این ارتباطی که برقرار است بین همه ایرانیان، یعنی اونا که علاقمند هستند، امکان ندارد بشود با این شیوه ها به اون مقاصد رسید. علاوه بر این که منابع مالی این رژیم نامحدود نیست و نمیشد به ضرب چاپ اسکناس این رژیم رو سر پا نگه داشت. حالا فشارها بیرون هم که مزید بر علت شده است. اینست که جنبش سبز مطلقا نباید احساس نومیدی بکند و من بسیار خوشحالم که کروبی موسوی خانم رهنورد سران جنبش سبز رو محکم ایستادند، از منافع ملی ایران دفاع میکنند و همونطور که جوادی یسار گفتند بحث رو از احمدی نژاد بالاتر بردند، چون واقعا باید بالاتر برد. احمدی نژاد آدم سپاه است، آدم احمدی نژاد فرمانده نیست و خود خامنه ای رو متوجه خطری که خودش رو تهدید میکند، خانوادهش تهدید میکند، حالا که شاید به جای خود او رو بکنند و هنوز وقت باقی است در ایران که به یک ترتیبی اوضاع نسبتا آرامتر بشود و مردم اجازه پیدا بکنند که اندکی آزادی عمل داشته باشند.
آقای امیر خسروی، شما چی؟ آیا نقطه عطفی رو توی حوادث چند روز اخیر یا ماهای گذشته میبینید یا اینکه احساس میکنید که اوضاع به همون منوالی که قبلا پیش میرفت داره پیش میره تو چارچوب اعتراض ها؟
من فکر نمیکنم یه نقطه عطفی صورت گرفته، بلکه اگر قرار باشه یه صفتی به اون چی که الان در ایران میگذره، مثلا همین مراسم قدس که خب مردم رفتن با دیگران شرکت کردن، اعتراضات میکنن و غیره و غیره، این رو من بیشتر به یه نوع اصلاح سبک و واقع بینی تشبیه میکنم. بلافاصله بعد انتخابات که یه نوع اعتراض، یه نوع خشمی علیه یک تقلب و دستکاری ها در انتخابات شد، بیش از اون نمیشد جریان رو به خیابون ها کشوند. اساسا من روی تجربه میگم، تصور این که میشه سرنوشت یک ملت و مملکت رو به دست مردم عصبانی و شورشی خیابان ها داد، این اساسا غلطه و به نتیجه خوب هم نمیرسه، کما که دیدیم در انقلاب بهمن نرسید. رهبران این جنبش سبز متوجه این موضوع شدند که همون کشوندن مردم به خیابان ها بودن. خیلی از رهبران سیاسی که مرتب هی قرار میذاشتن عصر بیاید فلان جا، فردا شب بیاید اونجا، این مردم خسته میکنه. اصلا نمیشه برابر یه جامعه که بی آزادی خواه بدون هیچ گونه وسیله دفاعی هستن، اون برای مسلح مزدور میزنه میکوبه، اینا رو دائم کشیده به خیابون. من در یک مقایسه ذهنی به حوادث بعد از 28 مرداد میفتم که ما دوچار چنین خطایی شدیم و این خطا آخرش به اضمحلال کامل تشکیلات حزب توده ایران و مقاومتی که در اون روز بود کشیده شد. البته اگه لازم شد من این جزئی این حادثه رو توضیح میدم. فکر میکنم رهبران امروزی جنبش از رهبران اون روزی جنبش، من منظورم در طیف چپ، آگاه‌تر و پخته‌ترند و نخواستند با توجه به احساسات که در جامعه و جوانان بود بیان و به خیابونا بریزند. متوجه شدند که توازن قوا بیش از اینی که الان دارن انجام میدن اقتضا نمی‌کنه. من این رو به اصلاح سبک، به یک واقع‌بینی سیاسی تلقی می‌کنم. تا نقطه عطف باید منتظر بود، صبر کرد و با حوصله با حوادث ایران مقابله نمود.
آقای جوادی حصار، تا کنون مهدی کروبی و میرحسین موسوی با برملا کردن اقدامهایی که به نظرشون خلاف قانون هست، دعوت به تجمع و اعتراض و دادن بیانیه، کوشش کردن که واکنش نشون بدن به شرایط. آیا از این پس اقدامهایی در دستور کار هست؟
با توجه به مجموعه امکاناتی که در کشور در اختیار جریان انتقادی و اصلاح طلب هست، جغرافی سیاسی و هندسه قدرت در ایران، تصور رفتارهایی که بیش از انتظار و خلاف قاعده باشه رو نباید داشت. آقای کروبی، آقای موسوی و بقیه برنامه‌سازان و برنامه‌ریزان جریان انتقادی کشور هم این شرایط رو کاملا درک می‌کنند. همه‌شون در پی این هستند که جنبش سبز بخشی از زندگی مردم تبدیل بشه تا بتواند دوام بیاره. رفتارهای هیجانی، رفتارهای انفعالی و برخوردهای تند هزینه‌های سنگین به مردم تحمیل می‌کنه و طاقت مردم رو برای ادامه راه کم می‌کنه. شاید هم به نوعی مایه دلسردی ایجاد بشه. اما رفتار فکورانه و درازمدت به نحوی که جنبش انتقادی رو در کشور نهادی بکنه، حالا که 4 سال دیگه طول بکشه، اما ثمر خواهد داد. و من تصور می‌کنم جز بخشایی از رفتار اتفاق افتاده در گذشته، بقیه اونها مثل افشاگری‌ها، برنامه‌ریزی‌های برای حضور در مجلس و محافل به صورت مسالمت‌آمیز، پاسخ دادن به شبهات، ایجاد فضاهای مجازی و اینترنتی و سایبری، مجموعه اینها و دامن زدن به شبکه گسترده اطلاع رسانی در کشور خارج از سیطره جریان مسلط، و برنامه‌هایی که جریان اصلاحی و جنبش میشه سبز خواهند داشت. و تا اونجایی که من با دوستان مثل آقای کریمی ارتباط داشتم، من که با بقیه کمتر من به آقای کریمی بیشتر، آقای کریمی هم در خفا و هم در علانیه همه رو به رفتارهای مسالمت آمیز و دلسوزی برای منافع مردم و حفظ حیثیت و شخصیت و جان مردم و جوانان مردم توصیه میکردن. ایشون حتی همین پریشات که مردم دعوت کردن که به کمک ایشون بیان، چرا یه نمیگفتن نه هیچ کسی نیاد، چون یه نفرم یا آسیب ببینه برای من زیاد اون یه نفر که آسیب ببینه. با این مشروع روش و رفتار مسالمت آمیز میروم که جریان حجمگر بیمنطق رو هم در برابر مردم رسوا کنن و هم خسته کنن، چون اونها هم براشون هزینه های سنگینی خواهد داشت. هر شب در برابر افکار عمومی اینجوری خودشون رو اوریان عرضه بکنن و هیچ نتیجه ای هم از رفتار سوی جریان انجام میدن جز رسوایی براشون حاصل نشه. چیز قابل توجهی نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه دامنه اطلاع رسانی و حضور فکری و فرهنگی و برنامه شده جنبش سبز در متن جامعه گسترش بدن.
آقای همایون، در شرایط مشابه تاریخی، مثلا با رجوع به تاریخ ایران، کدوم ابزارها رو معترضان در دست داشتن که زمینه گشایش سیاسی رو فراهم کرده اما از آشوب و هرج و مرج هم پرهیز شده؟
خیلی کم، برای اینکه وقتی کار به اونجا رسید جامعه نتوانست سخت تعادلش رو نگه داره. حتی در انقلاب مشروطه که یکی از عاقلانه‌ترین انقلاب‌ها و حرکات اجتماعی ما بود، بعضی جایی از دست رفت. ولی این بار من فکر می‌کنم که جامعه ایرانی به اون حد بلوغ رسیده است که چنین ترسی اصلا نداشته باشیم. تا کنون در تاریخ ایران و در تاریخ تمام این منطقه جغرافیایی که ما هستیم چنین توده آگاهی ظهور نکرده است و رهبری جامعه رو در دست نگرفته است. نگاه این مردم، گفتمانشون، گام به گام رفتنشون، خویشتنداریشون، اینها ما رو مطمئن میکند که هیچ کاری از دست خارج نخواهد شد. اما جنبش سبز به نظر من اگر بیشتر روی این گرایش صدام حسینی شدن ایران تکیه بکند، چون به نظر من ایران دقیقاً، یعنی جمهوری اسلامی دقیقاً در اون مسیر دارد پیش می‌رود. یه صدام حسین دیگری دارن می‌سازند و خود روحانیت یکی از نخستین قربانیانش خواهد بود و اینا رو ریشه‌ریزی خواهند کرد مثل بقیه لایه‌های اجتماعی. این است که باید در برابر این پدیده ایستادگی کرد و این رو افشاگری کرد و توجه مردم رو به این جلب کرد و توجه دستگاه حکومتی رو، چون خود دستگاه حکومتی کاملا روشن است که عده‌ای دارن حوزه و اسلام و همه اینا رو می‌ذارن کنار، ارتباط مستقیم با شاه جمکران که دیگه حدش بشاره است، اصطلاح نامحدود میشهد استفاده کرد، دیگه هیچ احتیاجی به هیچ حفظ ظاهری حتی نخواهد بود. این شخص فرمانده پاسداران دیگه همین مونده بود که آقا دستور داد بدین سر فلان کسو ببرید، به اونجا خواهد کشید. نکته که آقای جوادی سال گفتن، هزینه های این ماشین سرکوبگری از یک حدودی خارج خواهد و اگر جنبش سبز خیابان رو به کلی رها نکند و این وحشت رو دائما در اینها زنده نگه دارد که هر روزی که براشون خیلی مهم است ناگزیر باشن صدها هزار نفر در ایران بسیج بکنند و خرج بدن و پول بدن، یه جنگ فرسایشی است دیگه. و در این جنگ فرسایشی مردم هزینه نخواهند داد، همه هزینه رو رژیم باید تحمل بکند و خب همه تحولات بر ضد این رژیم کار میکند. خوشبختانه سران جنبش سبز مواجه همه این مسائل هستن. فقط با آقای جوادی اشاره کنم که مثلا آقای کروبی که به دلیل جامعه آخوندی که بر تن دارد و عمامه‌ای که بر سر دارد خود به خود در خارج ایران بد نگاه میگردن بهش، حالا غیر از این که سوابق انکار ناپذیر انقلابی دارد، ولی یکی از محبوب ترین شخصیت ها در بیرون ایران آقای موسوی هم تو خانم رهنمت خیلی معلوم می شود که اگر مردم بتوانند نظرشون رو ابراز کنند، همه در جهت تقویت اینهاست و باید اینا ادامه بدن و این دیگه حالا افتاده گردنشون.
آقای امیر خسروی، گشایش سیاسی بدون آشوب و هرج و مرج چطور ممکن بوده در شرایط مشابه در نقطه عطفا و سرفصل‌های تاریخی در گذشته ایران؟
یه نکته رو باز به علت کم بوده وقت نگفتم ولی بسیار مهم میدونم. امیدوارم آقای جوادی حصار با توجه به موقعیتی که دارن رو امکانات گسترده وسایل ارتباط جمعی دارن و همچنین آقای داریوش همایون که از یک قلمرو گسترده ای از امکانات برخوردارن عنایت بکنن. من نمیخوام بگم قبول بکنن ولی فقط به عرایض من توجه کنن. این فکر که داره مسائل به سوی شخص رهبری خامنه منعطف میشه و باید این کار رو کرد، به نظر من یک خطای سیاسی جدی است. درسته که مثلا در نامه خانم کروبی اشاره شده، اشاره خیلی ماهرانه صورت گرفته که این آشوبگران خلاصه به اسم شما این کار رو انجام میدن، بالاخره شما یه جوری اونا رو حمایت میکنه این داستان ها، ولی انتقال تمرکز این زوم کردن مبارزات روی خامنه‌ای به نظر من اشتباه تکلیفی خیلی زیان آوره. برعکس اتفاقا اینطور نیست. اگر ما واقعا بتونیم در انتخابات بعدی احمدی نژاد شکست بدیم، این شکست احمدی نژاده، این شکست خامنه‌ای هم هست، شکست کل این وضعیت هم هست. گاهی میگن بریدن سرانگشتا خیلی مهمتر از این است که دنبال بریدن بازو باشیم. به نظر من اتفاقا تناقضات درین دستگاه حاکمیت یک عامل بسیار مهمی در بازی سیاسی آینده است. خامنه یک جایی داره اونجا، همش منفی نیست، به علت موقعیت خودش، به علت ارتباطاتش با روحانیت. به اصل اینطور نیست که ما الان فکر بکنیم با زوم کردن رو خامنه ای این خطرش به همون براندازی ناخر چید، چون اگر زوم بکنیم روی خامنه ای به اون رهبر ولی فقیه و این داستان ها، این در حقیقت کل نظام رو ما زیر سوال بردیم و این نمیتونه گسترده در این نیروهای سیاسی رو به دنبال خودش بکشونه. روی این امیدوارم دوستان فکر بکنن و نسبت به این موضوع سیاست نوینی اتخاذ کنن. به همین رابطه است این حرف دوست عزیزم آقای همایون که جنگ فرسایشی بکشیم جامعه رو، و توی جنگ فرسایشی تصورم این باشه که این جناح مخالف است که فرسوده خواهد شد، نه اصلا معلوم نیست.
آقای امیر خسروی، اجازه میدین که ببینم که واکنش آقای جوادی حصار به گفته های شما چیه و بعد آقای همایون بعد اون وقت مسائل دیگر رو اگه فرصت بود بحث کنیم.
دو سه دقیقه اجازه بدید. واچه من حرف دارم، میخواستم اون قیاس تاریخی رو انجام بدم. بسیار خب، من نمیخوام وارد پولمیک با آقایون بشم، این رو خواهش کنم توجه داشته باشید. تجربه سیاسی بیان کردم و علاقمندم دوستان روش فکر بکنن. من اصلا نمیخوام وارد پولمیک بشم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، نظرتون در مورد نکته‌ای که آقای امیر خسروی گفتن، متوجه کردن اعتراض‌ها به خصوص به روی رهبر جمهوری اسلامی ایران و عواقبش چیه؟
بسیار نکته خوبی رو ایشون اشاره کردن. به نظر من همین مسئله حائز اهمیته و سران جنبش سبز و برنامه‌ریزان و متفکران این مجموعه هیچ وقت تمایل به این مسئله نشون ندادند. اگر هم انتقادی به دستگاه رهبری داشتند، اون انتقاد رو از موضع اصلاحی مطرح کردن نه از موضع براندازانه، چون اصلا رقابت‌های سیاسی با شکل اصلاحی فقط در شکل حفظ مجموعه نظام و رفتار منتقدان و اصلاح طلبانه معنا میده، بلا دیگه مبارزه معنایی نخواهد داشت. وقتی آقای میانکان در ریاست جمهوری میشن و میخوان که با رهبری در چارچوب قانون اساسی تعامل داشته باشن، به معنی این است که اگر انتقادی هم به جایی داشته باشن، مجموعه نظام رو قابل اصلاح میدونن و معتقدن که ظرفیت های قابل توجهی تو قانون وجود داره که میشود با اون ظرفیت ها کشور رو به نحو مطلوبی که هم منافع ملی حفظ بشه، هم عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در دنیا محفوظ بماند و هم آزادی‌های مشروع و مصرح قانونی برای شهروندان تأمین بشود، کشور را اداره کرد. از جنس اون چیزی که بخشایش در مقطع 8 ساله آقای خاتمی اتفاق افتاد، بخشایش در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد. علاوه این، کسی منکر این که سوق دادن هیجانات و انتقادات ساختار شکنانه به سمت رهبری برای کشور ضرر داره نخواهد بود. برای رهبری هم در چارچوبه نظام جایگاه قائلند و اتفاقا اونها در پی تقویت جایگاه رهبری در حیطه قانون بودن، ولی یه عده ای از این طرف با بحثایی مثل فراقانونی عمل کردن رهبری و منتصب کردن هر امری به رهبری و ایشون رو از
هر نوع خطا و سهوی مسئول و محفوظ داشتن و همه اشتباهات دیگران رو تو پرونده ایشون نوشتن برای اینکه نقد این صورت نپذیرد، به دنبال این هستن که خطاها رو متوجه رهبری کنن و چون اون ساحت باید مسئول از تعرض بماند، خطاها نادیده گرفته بشه، مثل خطاهایی که دولت میکنه، مثل خطاهایی که دستگاه‌های سیاسی و نظامی و انتظامی میکنن، و در مجموع با انتساب اون مجموعه‌ها به رهبری میخوان یه چتر امنیتی برای خودشون درست کنن که خطا و لغزش‌های اونا دیده نشه.
آقای جوادی اسار، اجازه میدین که حالا
یک جمله دیگه عرض بکنم؟ به نظر من اون کسانی که با سنجاق کردن همه عملیات دولت به رهبری این کارو میکنن، اونا بیشتر از بقیه اصلاح طلب‌ها در پی تضعیف جایگاه رهبری هستند و لبه تیز همه حملات رو متوجه رهبری میکنند. اونها به نظر من بیشتر سود میبرن از این ماجرا تا اصلاح طلبها.
آقای دایشمایون، نظر شما چیه؟
این نکته آخری که آقای جواد صاروفن کاملا درست است. صرفه دستگاه احمدی‌نژاد در این است که همه مسئولیت‌ها رو انتقال کردن خامنه‌ای، و نظر آقای خسروی هم درست است که احمدی‌نژاد باید شکست بخورد. ولی شکست دادن احمدی‌نژاد که البته این مشاهیر رو ظاهرا اعلام می‌کنند، شکست دادن اون مستلزم این است که میان او و بقیه دستگاه حکومتی یک فاصله ایجاد بشود. بقیه متوجه باشند که نوبت یکایک مراکز قدرت در ایران در جمهوری اسلامی خواهد رسید. اول نابود کردن هر مخالفتی است و نیروی مخالفی است، بعد هر مخالفی در درون دستگاه، بعد هر رقیبی، بعد هر رقیب احتمالی. این سیر دیکتاتوری، این صدامی کردن ایران که عرض کردم بیهوده نیست، در نتیجه هیچ اشکال ندارد. به نظر من همونطور که آقای جویدستر هم گفتن، میان این دوتا مرکز قدرت فاصله انداخته بشود و مسئولیت های دستگاه ریاست جمهوری و سپاه برجسته بشود و به رخ حتی خود خامنه‌ای کشیده بشود، و هیچ اشکال ندارد که اونها هم مثل ما بترسند از این روندی که در پیش است. وارد بحث براندازی و ساختار شکنی هستن نیستم الان، در این مرحله میدونم که این صحبت ها زیان‌آور است، ولی همونطور گفتن هدف کوتاه مدت ما باید شکست دادن احمدی‌نژاد باشد که واقعا که بزرگترین بلیات تاریخی است متوجه ایران شده است.
آقای امیر خسروی، میخواستید که نکتتون رو کامل کنید؟
کلا مقایسه های تاریخی خیلی کار دشواریه و شاید هم مشکل آفرین باشه، برای اینکه نه نیروهای سیاسی همون نیروهای سیاسی هستن که مثلا 50-60 سال پیش در ایران عمل میکردن، نه اینکه اوضاع احوال ایران و جهان همان است. ولی با این حال وقتی من فکر میکنم روی این تجربه 50-60 سال اخیر، به نظر من مقایسه اوضاع کنونی ایران بیشتر شباهت داره با دوران بعد از 15 بهمن 1327 که اون زمان به بهانه تیراندازی به شاه حزب توده ایران رو غیرقانونی کردن، تمام سندیکاها و اتحادیه‌ها رو منحل کردن، اختیارات شاه رو بالا بردن، مجلس سنا رو به وجود آوردن و واقعا یه دورانی چند سالی خفقان خیلی شدید در کشور حکومتبان بود. اما چون نیروهای سیاسی جامعه از بین نرفته بود، مخفی شد ولی از بین نرفت، دستگاه حاکمه هم علارغم اینکه خیلی هارت ورد میکرد ولی شاه قدرت کافی نداشت، کل حاکمیت یک دست نبود، به تدریج تونستن نیروهای سیاسی گام به گام، من تشویق کردم به اینکه گوشه از پنجره رو باز میکردن و فضای سیاسی باز میشد. روزنامه های به جای نامه مردم مثلا به سوی آینده در اومد، روزنامه های دیگه در اومد، به جای سندیکاهایی که منحل شده بودن با نام دیگری به وجود اومد، به جای حزب توده ایران جمعیت ملی مبارز با استعمار به وجود اومد. این گره خورد اون وقت با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت که نهایتا به روی کار آمد دکتر محمد مصدق انجامید، که اگر کودتایی نبود فکر میکنم سرنوشت بعدی به امروزی ما به شکل دیگری رقم خورده بود. الان هم همینطوره، باید یه مقدار حوصله کرد، از اوضاع احوال حد اکثر استفاده رو برد، ولی هر بار کمی این پنجره رو باز کرد، از هر امکانی برای باز کردن فضای سیاسی استفاده کرد، گام به گام پیش رفت، اون وقت در یک موقعیت مناسب میتونه انتخابات باشه یا یه چیز دیگری، اون وقت به تحولات و تغییرات اساسی تری در راه دموکراسی دست زد. و تصور میکنم که آینده ایران خوشبختانه نه به سوی صدام حسین شدن خواهد رفت و نه یک چیز تراژیک دیگری خواهد داشت. برای من مقدر مسلم اینه که با توجه به آگاهی نیروهای سیاسی و مردم ایران امروز و با توجه به نیروهای سیاسی که الان در میدان عمل هستند و کار میکنند، سرنوشت ایران سرنوشت متفاوتی خواهد بود و راه دموکراسی بالاخره پیروز خواهد شد.
خیلی متشکرم. خب به پایان وقت رسیدیم.
من اجازه میخوام یه جمله معترضه‌ای رو از جنبش اصلاحی نسخه نجات کشور، کسانی که مخالفت با جنبش اصلاحی برخواستند عملاً دلسوزان واقعی کشور و نظام نیستند. یه عده‌ای هستند که میخوان از آب گلالود ماهی مطلوب خودشون رو بگیرن و فضای تیر و تار بار سیاسی اقتصادی خودشون رو ببندن، و بیشتر هم تو حوزه اقتصادی اینا
فعالن. اگر پیرامون آقای احمد نژاد رو تو همین فرصت نگاه بکنیم، به اعتقاد من اینا دنبال آشفته کردن بازار کشور هستن تا به دنبال مطامع اقتصادی خودشون برن و پیچم به آینده کشور فکر نمی‌کنن جز اینکه بار خودشون رو ببندن، و بیشتر از هر کسی اینها به ناپایداری نظام اعتقاد دارن و مثل کسی که میگه برداریم و در بریم، اینا دارن اینجوری عمل میکنن. ولی اصلاح طلبان به نظر من خیلی مؤمنانه‌تر و مشفقانه‌تر برای کشور و برای آینده نظام دارن دلسوزی میکنن و نمیخوان که کشور دچار بحران‌هایی از جنس بحران صدام حسینی بشود.
با سپاس از شما آقایان محمد صادق جوادی حصار، بابک امیر خسروی و داریوش همایون، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب، با پایان برنامه هفتگی دیدگاه ها، مجله شامگاهی هم همینجا به پایان میرسه. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله شامگاهی همراه بودید تا یک ساعت دیگر که با مجله شبانگاهی باز خواهیم گشت با تحلیل‌ها و خبرها. از شما می‌خواهم همچنان با رادیو فردا بمانید.